بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان. از آن به کوی تو کردم تمام عمر اقامت، که دوری است و زیان است و حسرت است و ندامت. اگر تمام جهان را دهم به یک سر مویت، قسم به حلقه زلفت غرامت است غرامت. در آفتاب قیامت به سایه تو خلائق ندا دهند قیامت کجا و این قد و قامت. به شوق لحظه وصلت نمی شود کمرم خم، به شوق لحظه وصلت نمی شود کمرم خم. هزار سال کشم گر به دوش کوه ملامت، بیا که عیسی مریم نماز با تو بخواند. قیام کن که کنی بر تمام خلق امامت. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. هشتمین برنامه از سری برنامه‌های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده خواهیم کرد. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر و عرض خیر مقدم دارم
خدمت عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و ارادت خالصانه به محضر مقدس سرور و مولای من حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، و با سلام به بینندگان گرامی که تعقیب این برنامه را فرمودند، و با سلام خدمت جناب عالی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب دکتر، به خاطر اینکه ممکنه بعضی از بیننده های عزیزمون این اولین برنامه باشه که دارن نگاه میکنن از این سری برنامه ها، و براشون سوال بشه که خب اگر برنامه به نام نقد آراء دکتر سروشه، پس چه کار به نقد مثنوی داره؟ اینه که یه مقدمه مختصری بفرمایید و بعد در خدمتون هست.
البته قبلا هم مطلب گفته شده که ما در نقد آراء آقای دکتر سروش داریم به یک سری امور توجه پیدا میکنیم، از جمله کسانی که بر دکتر سروش تأثیر خیلی هنگفت دهادند و یا به قول خودشون تأثیر فربه نهادند، چون کلمه فربه رو ایشون خیلی زیاد استعمال میکنه به جا و بی جا. به هر حال یکی از افرادی که در رأس همین کسانی قرار دارد که دکتر از او تأثیر گرفته و تأثیر پذیرفته، بلا شک به اصطلاح جلال‌الدین مولوی است، و که ما منابع این قضیه رو هم در جلسات پیش خدمتتون عرض کرده بودیم دیگه، در حد اینکه کتاب رو وحیانی و به اصطلاح آسمانی قدسی نظیر اینها بداند، چون قرار ریشه های نحو تفکر ایشون به هر حال بررسی بشه، خب چاره ای نیست و ناگزیر باید به یکی از این ریشه ها پرداخت، که این ریشه از همین ریشه ها کلفتر هست و این ریشه ریشه درخت به اصطلاح مولوی هست. و منتها ما دیگه با اینکه ایشون خیلی در آثارش به دیوان شمس هم یا دیوان کبیر هم عنایت داشته است، ولی ما سراغ او دیگه نرفتیم به خاطر ضیق وقتمون، وگرنه اونجا میتونستیم بپردازیم به نقد خیلی از حرفایی که مثنوی در به اصطلاح دیوان شمس گفته، یعنی مولوی در دیوان شمس گفته، ولی فقط به همین بسنده کردیم سراغ مثنوی بریم. و چون عرض کردم خیلی ارتباط تنگاتنگ وجود دارد، تو من مطلبی رو عرض کردم براتون در یکی از کتاب های ایشون، شما وقتی باز میکنید در این کتاب حدود 70 تا آیه قرآن میبینید به عنوان شاهد سخنش. 176 تا در همون کتاب راجع به مثنوی از مثنوی ایشون خلاصه شعر آورده و استشهاد به اشعار او کردید، نشون دهنده عظمت فوق العاده است که مثنوی در دیدگاه، یعنی مولوی در دیدگاه او داره، و حتی این عنوان رو هم کردن که من 40 سالی که با او همراه هستم دیگه و زمانی و روزی بر من نگذشته است که از او چیزی رو فرا نگیرم و او به من پیامی نداد. ما داریم اون پیام دهنده رو بررسی میکنیم، علت قضیه این. البته فقط او تنها نیست، گفتم پوپر هم در این قضیه بی به اصطلاح سهم نیست، ولی مطمئنا سهم پوپر در برابر سهم آقای مولوی در شکل گیری اندیشه ای آیت السروج قطعا نقش خیلی قابل ملاحظه نمیتونه باشه. بنابراین ما این نقش ابتدایی و اولیه رو به آقای مولوی سپردیم به تعبیر خدا آیت السروج.
بس بینندگان عزیز دقت داشته باشید که همونجوری که آقای دکتر تو برنامه‌های قبلا فرمودن، مولوی شخصیتی است که اولا سنی اشعریه و افکار و عقایدی که داره افکار و عقاید بسیار خاصه که من باز خواهش میکنم آقای دکتر خیلی مختصر افکار و عقایدشو بر طبق این اشعاری که تا به حال گفته از لحاظ خداشناسیش، از لحاظ اینی که خدا رو چگونه میدونه، بنده ها رو چگونه میدونه، خیلی مختصر بفرمایید و بعد در خدمتتون هستیم.
عرض میکنم حضورتون که مسئله سنی بودن ایشون یه بحثی است و بحث رفتن ایشون در یک به اصطلاح وادی به نام وادی عرفان بحث دیگری است. البته که سنی بودنشون به هر حال خب زاده محیط سنی بودند و تو قرن هفتم خب سنی اشعری هم بودند و حالا شاید خیلی معونه نداشته باشه. حالا در مسئله اشعری بودنش البته بحث جبر و اختیار مطرحه، اونجا که اشاعره کاملا معتقدن به سلب اختیار از آدم که هرچی انجام میگیره خدا داره انجام میده دیگه. این شکلی اشعریت او در اینجا خودش رو نمایان میکنه، اما بحث عارفانه او و عرفان اوست که اونجا خیلی مشکل زا میشود، یعنی تصریح پیدا میکنه در اعتقادات، حتی به بحث خود توحید میرسه که در واقع همون حرفایی است که به عنوان وحدت وجود و موجود در میان عرفا مطرح است. عرفای البته عرفای ساختگی، نه عرفای واقعی مثل حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه. اونجا این بحث مطرح میشه که با مفاد آیات قرآن کریم و صراحت این آیات و روایات فت و فراوون و بیانات امیرالمومنین در نهج البلاغه هستن کاملا در تضاد بیان هست دیگه. این مشکل درست میکنه که اول همه ما یه چی یکی بودیم، ما هممون با خدا یکی بودیم، بعد جدا شدیم اومدیم تو این دنیا، خلاصه همه چیز خدا بوده اساسا. یه حرکت سعودی ما داریم که حرکت میکنیم از این مسیر سعودی، بعد بریم به خدا مجدد به خدای متعال ملحق میشیم. توجه کردید که هر کسی کو دور مان از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش. توجه فرمودید این ماجرات اونجا کارو خراب میکنه که دیگه همه چی رو ما بریم خدا ببینیم دیگه. مشکل گنده کار در اینجا و دکتر سروج در این قسمت شدیداً از ایشون تأثیر پذیرفته و بسیار راحت این حرفا را قبول کرد.
جالبه کسی که مفسر نهج البلاغه،
مفسر نهج البلاغه است و خودش رو دانای به قرآن کریم میدونه. البته این دانای به قرآن رو بعدا ما یه مقدار بیشتر بررسی میکنیم که چقدر میزان داناییشون نسبت به قرآن کریم زیاد بوده و حتی میزان دانایی های خود مولوی هم نسبت به قرآن کریم. یعنی ما بحثمون یه جای دیگر هم هست، آخه اصول دین وقتی شد و در واقع خلاصه دیگه اون کنه و ریشه دین شد، آخه اون وقت حداقل بعد از قرآن خیلی بهره برده باشه، ولی قائلید که ایشون خیلی جا تو قرآن هم لنگ میزنه. خود مولوی من دارم بحث میکنم، چه رسد به شاگرد او که آیت السروج باشه دیگه.
در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خب یک بحثی توی دفتر دوم مثنوی پیدا میکنیم و عنوانش بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است. خود این اصلا چیز خودش قابل توجه دیگه. البته با توضیحی که شون میده معلوم میشه که مراد ابلیس چی بود از این که بره معاویه را برای نماز خوندن بیدار بکنه، که اصلا معاویه نماز میخونده اصلا، که حالا ابلیس بره بیدارش کنه که حالا نماز داره دیر میشه، داره قضا میشه، نه محل تأمله. پس از اولش هم ایشون بحث رو یه جوری شروع میکنه که دیگه معلوم میشه که چقدر بحث شل و آبکیه. در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصد در یک زاویه. در خبر آمده، کدوم خبر؟ کی گفته؟ کجاست این مطلب؟ کتاب چیه؟ همین جوریش دیگه، مثل همون داستان موسی و شبانه دیگه. در واقع ساخته و پرداخته احتمال قوی ذهن
خود مولوی،
خود آقای مولوی باشه. حالا آمد البته بعد که مشخص میشه که برای یعنی به در گفتگو و محاوره ای که خود مولوی صورت داده بین معاویه و بین ابلیس، اون وقت معلوم میکنه، ایشون معلوم میکنه که چرا اصلا ابلیس سراغ معاویه برای نماز خوندن رفته، که اینا رو بعدا توضیح میده. ولی منظور من این حرفا نیست، منظور من این تیکه است. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم.
شیطان
داره به معاویه اینو میگه، یار که انگیزه تو انگه سراغ من بیا وقتی میشناسی که این ابلیسه. چی بوده اینم داره توضیح میده که از خود ما هم از اول فرشته بودیم. خب این فرشته بودن یک کجاست؟ یعنی قرآن دقیقا خلاف این مطلب حرف میزنه. و کان من الجن ففسق عن امر ربی و کان من الجن، مثلا خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. اینا صراحت های قرآنیه که میخواستم بگم که حالا اطلاعات قرآنیه آقای مولوی هم آنچنان نیست واقعا، این تأمل و تعمق در قرآن کریم نداشتن، لذا شیطان رو و ابلیس رو خلاصه به عنوان
فرشته،
این از قول و به عنوان فرشته معرفی میکنه. و اینجا یه بحثی که خیلی بحث عجیب غریبیه در همین دفتر دوم و عرض کنم که ابیات شماره 2922، یعنی بیت، فقط بیت شماره 2922
داره.
از درخت انی انا الله می شنید، با کلام انوار می آمد پدید. این یه حرفیست که اصلا خیلی شیرینه به نظر من. یه کسی یه خورده به قرآن خلاصه عنایت داشته باشه، با قرآن خورده اونس داشته باشه، کجا درخت گفته انی انا الله یا انی انا الله که وقت بردارن این مطلب رو به این شکل بگن که روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. وقتی درخت بگه من الله هستم، خب چرا انسان نگه یه حرف رو؟ شبستری این مطلب رو به شعر آورد دیگه. عرض کنم حضور شما که واقعا مطلب اینه، درخت گفته انی انا الله یا نه؟ برو سوره قصص رو نگاه بکن، آیه رو بررسی بکن، و در بررسی آیه خیلی مطلب راحت روشن میشه. ما آیه رو بخونیم برای که معلوم بشه میزان اطلاعات آقای مولوی از قرآن تا چه حد بوده آخه که این برداشت رو داره میکنه. فلما راجع به حضرت موسی علیه السلامه، فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعت المبارکت من الشجره. اصلا یاد وایسی، یعنی وقتی که وارد اون سرزمین شد که قرار خدا باش سخن بگه، اون وقت در یک سرزمینی که بسیار بسیار پربرکت از درخت بود، یعنی سرزمین پردرختی بودش، در اون سرزمین این ندا را شنید، نه از درخت شنید. یعنی شما وقتی اینجوری بخونید، فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعت المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین، اینجوری بخونید بله درست میشه اونجور که شما دارید میگید. اما این نمیخواد این مطلب رو بگه، از درخت انی انا الله بیرون نیامده، در اون محیط و در اون وادی که از درخت سرشار بوده،
مثل جنگل بوده،
جنگل بود. وقت خدای متعال صدا رو خلقش میکنه در اونجا، نه از درخت صدا میاد بیرون دیگه. این میزان اطلاع و عرض کنم که انس این بزرگواران با قرآن کریم است که به همچین مطالبی منجر میشه. و داخل که ای درخت گفته انی انا الله. بریم سراغ مطلب دیگر. در دفتر دوم، در اسلام مسجد خیلی عظمت داره، خیلی اهمیت داره، تو خود قرآن کریم ان المساجد لله و آیات فراوان دیگری. اما آقای مولوی تو این زمینه هم مثل بقیه جهاش، یا کنید ابیات 3151 2 و 3، ابلهان تعظیم مسجد میکنند، در جفای اهل دل جد میکنند، آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. شما این همه در قرآن کریم درباره مسجد تعظیم میشنوید، میگه تعظیم نکنید مسجد رو، بزرگ ندارید، برید اهل دل رو بزرگ بدارید. اهل دل حالا کیا هست من نمیدونم، یعنی دلشون خیلی گنده است، قلبشون خیلی گنده است، اینا رو نمیفهمم که اهل دل کیا هستن اجمالا دیگه. ولی مسجد کیا تعظیم مسجد میکنن؟ ابلهانند. پس کجا بریم؟ بریم تعظیم خانقاه بکنیم. البته او بهتره به نظر من، به نظر آقای مولوی. البته در این دفتر سوم باز ایشون در مقدمهش یه سری حرفای عجیب غریب زده. سبحان الله و تعالی ان اقاویل الملحدین و شرک المشرکین و تنقیص ناقصین و تشبیه المشبهین و سوء اوهام المتفکرین و کیفیات المتوهمین. خب و له الحمد و المجد على تلفیق الكتاب المثنوی الالهی ربانی. شکر خدا، مجد از برای خدا که این توفیق رو به من داده. یه کتابی تحت عنوان مثنوی که دیدیم چه توش هست، البته مثنوی که الهی است و ربانی است، به من توفیق این کتابو تعریفش بکنم. و هو الموفق و المتفضل و له التول و المن لا سیما على عباد العارفین. محبت خدا بر من و بر همه بندگان عارفین است و منم چون از جمله عرفا هستم، بنابراین بر من این مرتبه نازل شده. علا رقم حزب یرید و ان یت یریدون ان یطف انوار الله به افواههم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. قرآن شد اصلا که میخوان این شعله رو خاموش بکنن، یعنی شعله مثنوی رو در واقع. بعد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثم على الذين. این هم آیه قرآنه، یبدلونه ان الله سمیع علیم. نه چالی تلو قرآنه، بلکه اصلا خود قرآنه. اگر منعم نکنید، البته به تعبیر خلاصه بسیار لطیفی که آیت سروش کرده، که به نظر میاد تو اون تعبیر و اون تعبیر لطیفش مثنوی رو از یعنی مولوی رو بالاتر از پیغمبر بدونه و مثنوی رو برتر از قرآن بدونه. اینجا هم داره این حرف خودش میزنه دیگه، توجه کردی؟ حالا اما بریم سراغ یک بحث فوق العاده عجیب غریب. در همین دفتر سوم ابیات یعنی بیت شماره 837 برای ما امام حسین چقدر قیمت داره؟ اصلا میشه تقویم کرد این قیمت رو؟ ارزش امام حسین میشه بررسی کردش واقعا؟ به عظمت کار امام حسین میشه واقعا رسید؟ این همه کتاب ها، این همه کتاب و در خود قرآن کریم و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، به این تعبیر از امام حسین علیه السلام تجلی شده که حضرت مهدی علیه السلام خونخواه او خواهد بود. این همه به او لقب سار الله دادن، یعنی بزرگواری که خدا خونخواه اوست هستن. یه همچین کسی، پیغمبر در روز ولادت او گریه میکنه، گریه بعدن خواهیم گفت. البته تمام ائمه گریستند، بلکه برو بالاتر از این، تمام انبیا بر حسین گریستند. کاری که امام حسین انجام داده در کربلا آگاهانه، مدبرانه و با کمال بینش و بصیرت بوده. امام حسین میدونست داره چی کار میکنه. امام حسین با خدا معامله کرده بود که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. امام حسین یه همچین معامله‌ای با خدای متعال کرده که جان بده، نه تنها جان بده، عزیز بده، جوان بده، شیرخوار بده، تمام اینها رو بده برای آنکه دین خدا قدرت و قوت پیدا بکنه و از مرگ این دین نجات پیدا بکنه. امام حسین کارش این کار بوده، میدونسته در طول مدت مسافرتش هم هر جا امام حسین وقت گیر می آورده، فرصت گیر می آورده، درباره‌ای که چرا دارم میرم امام حسین علیه السلام صحبت می کرده. انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت. این نمی فهمیده بچه داره میره کجای دنیا، کی اومده زندگی امام حسین رو بررسی کرده ولو مسلمون نباشه و نگوید که امام حسین با بینش. ماربین آلمانی میگه امام حسین به هدفش قطعا ایمان داشته، هدف رو میشناخته اصلا. اونا که حالا غیر مسلمون هستند و حالا به هر حال افرادی هستند که به این دین اعتقاد ندارن، بررسی لحظاتی رو که امام حسین در این مسیر گذرونده و طی کرده، تک تکش رو به این نتیجه اونا رو رسونده. وقتی گاندی میاد، که من خودم در هند بودم، گاندی میاد میگه من از خلاصه نهضت کربلا چیز یاد گرفتم، از حسین و یارانش چیز یاد گرفتم، درس اونا به من دادن، رفتم این درس رو به کار زدم و انگلیس رو بیرون کردیم ما. و امام حسین خودش نمیدونسته برای چی داریم کربلا. آقا گفتن این حرف برای یک فرد عرض کنم حضور شما که حتی در سطح شعور بسیار ابتدایی باشه، چه برسه امام حسین که پسر پیغمبره، پسر علی، پسر فاطمه زهراست، که این نفهمد همینجور داره میره توی جایی و یک کاری داره انجام میده. این جناب مولوی شاهکارش اینجا به خرج داده. هین مدو گستاخ در دشت بلا، هین مران کورانه اندر کربلا. کورانه از او ما مشتیز نداریم، توقع نداریم. خودش هم میگه من سنیم، میگه معتزله حرفشون مفتم نمیارزه، اون که درسته حرف اشاعره است و منم اشعری هستم. از این ما خیلی به اصطلاح گلمن نیستیم. او بر طبق اقتضای سنیگری بودنش و به اصطلاح اشعری بودنش صحبت کرده. اما شما چرا که این کتاب میایید میگی من 40 سال با این کتاب مانوسم، استادم مولوی، مرشدم مولوی، این مولوی، شما کسی هستی که عرض کنم که توی خانواده شیعه بزرگ شدی، حب به امام حسین رو با شیر مادر به جانت فرو کردن، نمیدونم حالا کی بیرونش کردی و میایید به کسی تفوه میکنی و از کسی استفاده میکنی و او رو استاد خودت میدونی که در مورد امام حسین یه همچین حرفی رو میزنه. واقعا اهانت نکنیم. هین مد و گستاخ در دشت بلا، هین مران کورانه اندر کربلا. امام حسین کور بوده، نمیفهمید داره برای چی میره، یا تمام لحظات و آنات و حرکتش مشخصه برای چی داره صورت میگیره؟ این حرفا چی چی آخه؟ بعد میشه کتاب اصول و اصول دین، اون وقت میشه میشه قرآن کریم. توجه فرمودید
آقای دکتر؟ اگر اجازه بدید ادامه بحث رو بگذاریم برای برنامه بعد، چون وقت ما به پایان رسیده تو این برنامه. از شما بینندگان عزیز ممنون و سپاسگزارم که تا این قسمت برنامه رو با ما همراه بودید. ادامه بحث رو در خدمت آقای دکتر انشاءالله برنامه بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.